بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. درود میفرستیم به روح پرفتوح شهدای اسلام، مخصوصا شهدای اخیر و به ویژه شهدای مرتبط با فلسطین و غزه، و امیدواریم که انشالله با حضور با شکوه همه دغدغه‌مندان نسبت به مسئله فلسطین، روز قدس با شکوهی در سراسر جهان انشالله رقم بخورد. همطور که مستحضر هستید، بحث ما حکمرانی اخلاقی و تربیتی و اخلاق حکمرانی در نامه 31 نهج البلاغه بود. به تعبیر دیگه ما نامه 31 رو از منظر مباحث مرتبط با حکمرانی مورد تدبر و تأمل قرار دادیم. در جلسه امروز و یکی دو جلسه بعدی انشاءالله سعی میکنیم یک جمع‌بندی داشته باشیم از مباحث این نامه. خب در جمع‌بندی فرصتی پیدا میکنیم که به کلیت نامه نگاه بکنیم. من به نظرم رسید با توجه به تعبیر ادب که در این نامه به کار رفته، اسم این مجموعه رو میتونیم بگذاریم ادب حکمرانی. اسم این کاری که هم دادیم و مخصوصا جمع‌بندی که میکنیم با همین رویکرد ادب حکمرانی هست. خب بحث ما به این شکل شروع شد که خدای متعال خالق جهان و انسان هست و انسانی که خدای متعال آفریده موجود و مختار هست. بینش الهی انسان و جامعه انسانی رو در حال حرکت میبینه. مسئله و موضوع حکمرانی تعیین تکلیف حرکت در دوراهی ها و چند راهی هاست و همینطور تنظیم همزمان و هماهنگ حرکت های فردی و اجتماعی برای نیل به اون هدفی که انسان و جامعه انسانی اون رو تعقیب میکنه، حالا با توجه به نوع جهانبینی و ارزش هایی که داره. خدای متعال در قرآن کریم میفرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک تدهن فملاقیه، که به همین حرکت انسان به سوی خدای متعال اشاره داره. الزامات حرکت صحیح آنگونه که در نامه 31 آمده مشتمل بر مواردی است، از جمله اخلاق و ادب حکمرانی و همینطور حکمرانی اخلاقی، حکمرانی معنوی، حکمرانی تربیتی، حکمرانی معرفتی، حکمرانی خانوادگی، حکمرانی اجتماعی، حکمرانی اقتصادی، حکمرانی سیاسی و دیگره مباحث مرتبط با حکمرانی. مسئله ای که نامه 31 روی اون دست میگذاره بحث ادب، اخلاق، تعلیم و تربیت انسان هست. مسئله بغرنج و پیچیده انسان در همه اعصار از نگاه نامه 31 سرکشی و استکبار انسان‌ها در برابر خدا هست که این باید کنترل بشه. یعنی انسانی به لقاء الهی نائل میشه که بتونه سرکشی خودش و استکبار خودش رو در برابر خدا کنترل کنه، یعنی پاشو جا پای ابلیس نگذاره، بلکه برعکس مسیر عبودیت رو طی بکنه. لذا در نامه 31 غایت ادب عبودیت الله تعریف میشه، که خب این همون چیزیه که در قرآن کریم هم به عنوان فلسفه آفرینش انسان و بلکه جنیان ذکر شده، که خدای متعال فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حضرت هم در متن نامه 31 فرمودن که ولیکن له تعبد، و فرزندم تعبد تو باید منحصراً برای خدا باشه. بنابراین راهبرد جامعه بنیادین و اساسی نامه 31 بحث عبودیت انسان در برابر خداست، اینکه انسان سرزمین وجود خودش رو تبدیل کنه به فرودگاه اوامر و نواهی الهی، و اگر ما عبد خدا شدیم در برابر خدا تعظیم کردیم، خدا رو تقدیس کردیم، خدا اطاعت خواهیم کرد و در صورتی توفیق پیدا میکنیم برای اطاعت از خدا که دستورات خدای متعال رو و اوامر خدای متعال رو بدانیم و اراده خودمون رو همسو کنیم به با اراده خدا. لذا در ادامه فرمود و الیه رغبتک، میل تو منحصراً باید به سوی خدا باشه، و منه شفقتک، شفقت تو باید از خدا باشه. خب اینجا یه مراحلی ما تعریف کردیم بر اساس نامه 31، مراحل و طرح کلی و کلان ادب انسان در نامه 31 سه تا بخش داره. بخش اول آداب و پیشران‌های معرفتی عبودیت هست که مشتمل است بر 6 تا بحث. یکی ادب ارتباط با خدا که این از طریق خداشناسی صورت میگیره و بعد به لحاظ تعهدی که ما در مقابل خدا باید پیدا بکنیم. دوم ادب ارتباط با جهان هست که از طریق جهانشناسی اتفاق میفته. سوم ادب ارتباط با انسان هست که از طریق انسانشناسی اتفاق میفته. چهارم ادب حرکت در صراط مستقیم هست که از طریق راهشناسی اتفاق میفته. پنجم ادب اقتدا به رهبران الهی هست که از طریق راهنماشناسی اتفاق میفته. یعنی ما وقتی راه رو درست میتونیم بریم و از صراط مستقیم منحرف نشیم که به رهبران الهی اقتدا کرده باشیم. ششم ادب نقشه خوانی هست که خب راهی که ما میریم نقشه ای خدای متعال در اختیار ما قرار داده که بر اساس این نقشه باید حرکت بکنیم، که این از طریق قرآن شناسی اتفاق میفته. بخش دوم آداب و پیشران‌های انگیزشی عبودیت هست، این از طریق ادب اخلاقی یعنی آراسته شدن به فضائل و پیراسته شدن از رذایل اتفاق میفته. و بعدی ادب عبادی هست که از طریق ربوبیت، اطاعت، معرفت و دعا اتفاق میفته، که حالا در متن نامه اینها رو انشاءالله نشون خواهیم داد. بخش سوم آداب و پیشران‌های سلوکی و نهادی بست عبودیت هست. این برمیگرده به بحثی که ما در حوزه تقسیم دانش‌ها و معرفت داریم که حالا در متن نامه هم بهش اشاره شده. در واقع دانش حکمرانی در اسلام یک دانش تکبودی نیست، بلکه سه بعد داره این دانش حکمرانی. بخش اولش معرفتی بود، بخش دومش انگیزشی هست و بخش سومش سلوکی هست و نهادی هست. در حوزه سلوک که انسان سالک باید باشه و در حوزه نهادی که انسان باید در نهادی به نام مسجد و در ظل و ذیل ارزش‌های الهی و در اقتدا به امام باید مسیر رو طی بکنه. یعنی سلوک یک حرکت فردی نیست، نجات فردی نیست. این یکی از مسائل مهم هست در ادب عبودیت. جریان عبودیت یک جریان فردی نیست، یک کسی نمیتونه بگه من فقط گلیم خودم رو از آب میکشم بیرون و به حرکت خودم ادامه میدم، یک چون چیزی نمیتونه اتفاق بیفته. لذا شما در سوره حمد که در همه نمازهای واجب ما در رکعت اول و دوم باید سوره حمد رو بخوانیم حتما، اونجا فعلهایی که آمده همه جمعه. اهدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد و نستعین، اهدنا، اینا همه حالت متکلم مع الغیر داره. پیوسته انسان سالک از اون نظر که به امام اقتدا میکنه داره یک حرکت جمعی رو انجام میده و از اون نظر که به فکر دیگران هست و دستگیری میکنه از دیگران، باز داره عمل جمعی انجام میده. حالا این چه از سطح خانواده شروع بشه که یک سطح حد اقلی هست و هسته تشکیل دهنده جامعه اسلامی هست، چه در سطوح سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بره. خب بر همین اساس هست که ما احادیث زیادی داریم و آیات زیادی داریم که اگر کسی از دیگران غافل باشه، ان اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم و از این قبیل احادیث. در بخش آداب و پیشران‌های سلوکی و نهادی مواردی از این قبیل مطرح میشه. خود ادب فردی که تدبیر نفس و بدن هست و به عنوان اولویت اول در مسیر ادب حکمرانی مطرح میشه. دوم ادب اجتماعی هست که تدبیر نسل و معیشت هست. سوم ادب سیاسی هست که تدبیر مدینه درش اتفاق میفته. بعدی ادب حکمرانی هست که اقامه دین محورش هست. بعدی ادب تمدن سازی هست که با محوریت فرهنگ و آموزه‌های اسلامی انجام میشه و آخر ادب حکمرانی جهانی هست که منجر میشه به حاکمیت اسلام در سطح جهانی. در باب چیستی حکمرانی عرض کردیم که اون 400 تا تعریفی که در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی اساتید بررسی کردن، از سرجمع اونها رسیدن به این تعریف که در سامانه مدرسه هم قابل دسترسی هست. گفتن از این تعریف ما این تعریف رو برداشت کردیم، یعنی سعی کردم که همه عناصر مشترک اون تعریف اینجا بیاد. گفتن حکمرانی فرایند راهبری کنشگران در یک قلمرو برای رسیدن به هدف قابل سنجش مشترک بین ذینفعان رسمی و غیر رسمی از طریق سیاست‌گذاری، تنظیمگری، باستوزی و تسهیلگری برای ارائه خدمات عمومی با اعمال قدرت مشروع در چارچوب ارزش‌ها و هنجارهای آن قلمرو است. مؤلفه‌های این تعریف و تعریف‌های مشابه که اون عزیزان بررسی کردن شامل این بحث‌ها میشه. یه قسمت شیوه‌های حکمرانیه که در تعاریف مختلف روی این مؤلفه‌ها تاکید شده. مدیریت و اداره، تعامل، همکاری، تعاون، سلطه، قواعد محور، فرایند محور، راهبری، سیستم، مشورت، شرکت، شراکت، راهبری و از این قبیل موارد. بنابراین یه بحث در نامه 53-31 هم همین خواهد بود که ما بپرسیم شیوه های حکمرانی که حضرت در این نامه برش تأکید کردن چیه؟ گفتن شما این حرکت رو، این مسیر رو که میخواهید طی بکنید فرایندهاتون چگونه باشه، راهبریتون چگونه باشه، آیا سیستم من نگاه میکنن، مشورت رو میپذیرن، شراکت و تعاون رو میپذیرن، آیا قواعد محور هستن؟ که اگه خاطر شریفتون باشه، خب ما قواعد مختلفی رو توی نامه 31 نشون دادیم. حالا تو جمع‌بندی مجدداً به بحث شیوه های حکمرانی میتونیم با توجه به اینکه متن رو خوندیم توجه جدیتری داشته باشیم. در واقع در نامه 31 هم به مدیریت و اداره و تعریف کار و تقسیم کار توجه شد، هم به بحث تعامل و همکاری و تعاون توجه شد، هم به بحث قواعدی که بر کل مسیر حاکم هست توجه شد، هم به فرایند یعنی از مبدأ تا مقصد مورد توجه قرار گرفت، هم به بحث راهبری از طریق اقتدا به رهبران الهی توجه شد و از این نظر ما پاسخهای خوبی برای بحث اول تو نامه 31 داریم. اما بخش دوم که کنشگران هست، مقصود از کنشگران که حالا با اصطلاحات مختلفی بیان میشه ذینفعان، ذیحقان و ذیربطان یک بحث مد نظر هست. توی ادبیات رایج روی بحث بازار، جامعه، دولت معمولاً تأکید میشه به عنوان ذینفعان. در نامه 31 بحث پدران مطرح شد، بحث فرزندان مطرح شد، مخصوصا پسران، در پایان نامه البته بحث زنان و دختران هم مطرح شد، بحث دو دسته انسان مطرح شد، انسانهایی که خودشون رو مسافر می دانن در این دنیا و انسانهایی که خودشون رو مقیم می دانن در این دنیا. پس کنشگری که خودش رو مسافر می بینه، سالک می بینه، و کنشگری که خودش رو مقیم می بینه که در نتیجه غافل هست از آخرت و مقصد. به طور طبیعی این دو نوع کنشگر می تونه در سطح افراد، پدران و فرزندان مطرح باشه، در سطح خانواده مطرح باشه، در سطح بازار مطرح باشه، در سطح عناصر اقتصادی مطرح باشه، در سطح کنشگران دولتی و حکومتی مطرح باشه، در سطوح مختلف جامعه هم مطرح باشه. پس در نامه 31 توجه جدی به کنشگران صورت گرفته و از کنشگران خواسته شده که هر کدوم وظایف خودشون رو به خوبی انجام بدن. وقتی حضرت می‌فرماید من الوالد الفان الى المولود المعمل ما لا یدرک، از پدری سال خورده، پدری پیر که داره ایام پایانی عمر خودش رو طی میکنه به فرزندی جوان، یعنی این پدر خودش رو مسئول میبینه در قبال این فرزند و از فرزند هم متقابلن انتظار داره که وصیت او و سفارش های او رو به خوبی فهم بکنه. بذار در جای جای نامه 31 تعبیر فتفهم داره و علم یا بنیه داره، او رو دعوت میکنه به فهم دقیق، به علم دقیق، به تأمل و تدبر دقیق، تا مسیر خودش رو به عنوان یک مسافر در این دنیا که مقصدش آخرت هست به خوبی ترسیم بکنه. حالا من متون مربوطه رو چون یه بار خوندیم راحت تر امروز و جلسه بعد بهتون نشون میدم. در حوزه کارکردهای حکمرانی گفته شده یکی از کارکردها سیاست گذاری یا خط مشی گذاریه. البته توی بحثی که دوستان مطرح کردن فقط سیاست گذاری با رزه آمده، اما ما در نامه 31 از هر دو نوع سیاست گذاری محتوا داریم، هم سیاست گذاری با دالزال و هم سیاست گذاری با رزه. به صلاح انباشته هست این نامه 31 از مباحث مربوط به حوزه خط مشی گذاری. بحث تنظیمگری یعنی مربوط میشه به حوزه ساختار سازی، قاعده گذاری، پایش و ارزیابی، دوباره تو نامه 31 این بحث هم با رنگه. بحث تسهیلگریه که ناظر به توانمندسازی و رفع موانع، که باز تو نامه 31 این بحث هم هست. مخصوصا میخوام معرفی کنم به شما مفهوم توفیق رو. توفیق در ادبیات دینی ما که در نامه 31 هم از جمله به کار رفته به همین یعنی خیلی نزدیک هست به معنای تسهیلگری، یعنی در توفیق هم توانمندسازی اتفاق میفته با نصرت الهی که صورت میگیره و هم رفع موانع و بحث تأمین و ارائه خدمات و بازتوزیع و الی آخر. تو بحث اهداف حکمرانی که در نظریات مختلف روی اهداف مختلف تعریف شده، روی بحث توسعه و پیشرفت، بحث اجماع سازی، اداره و مدیریت، هدایت جامعه یا هدایت اقتصاد جامعه، حل تعارضات، ارائه چارچوب تحلیل، برآوردن انتظارات، ما تو نامه 31 بحث پیشرفت رو به توسعه مادی و معنوی و پیشرفت مادی و معنوی رو به شکل صریح و برجسته‌ای داریم که من عبارتهاش رو دوباره باز خدمتتون نشون خواهم داد. بحث اجماع سازی در میان پدران و فرزندان و در میان اعضای جامعه اسلامی رو داریم. بحث اداره و مدیریت رو داریم. بحث هدایت جامعه و مسائل اقتصادی و حل تعارضات و ارائه چارچوب تحلیل و اینها رو هم داریم. در امرو یعنی مکان، ما توی نامه 31 میبینیم که هم به قلمرو به فروملی توجه شده به سطح خانواده جامعه و هم به قلمرو به فراملی تا منطقه‌ای و جهانی، که من با عبارت سطوح و ساحات مختلف این رو توی بخش های نامه نشون دادم. به لحاظ سبک های حکمرانی که تو ادبیات رایج بر سه سبک هرمی، بازار و شبکه‌ای تأکید میشه، ما میتونیم بگیم که در نامه سبک هرمی وجود داره، منتها با یک تفاوتی. سبک هرمی که در سبک‌های حکمرانی رایج مطرحه، سبک از بالا به پایین بیشتر به معنای بشری اون هست یا تماماً اصلا به این معنا هست، در حالی که سبکی که در نامه 31 مطرحه، سبک هرمی از نوع ولایی هست، از نوع توحیدی و الهی هست، یعنی انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. ما همه عبد خدا هستیم، خدا رب ما هست، خدا پروردگار ما و آفریدگار ما و کردگار ما و خداوندگار ما هست. خب چهار تا حیث خدای متعال نسبت به ما داره و ما عبد او هستیم، ما مربوب او هستیم، ما تربیت شده او میتوانیم باشیم و هستیم، چون او امکانات رشد در اختیار ما گذاشته. پس از این حیث که عالم خدایی داره، خالقی داره و ما باید تلاش کنیم که عبد او باشیم، از او اطاعت بکنیم، به این معنا معنای جدیدی است از هرمی، یعنی سبک هرمی متعالی رو ما اینجا داریم. لحاظ بازار، اینجا بحث بازار رو داریم، منتها نه باز به معنای متدانی، بلکه بحث بازار متعالی مطرح میشه، یعنی ما در یک داد و ستدی با خدا باید خودمون رو قرار بدیم و مال و جان خودمون رو با خدا معامله بکنیم و پاداشش رو از خدا بگیریم. از منظر شبکه‌ای هم اگه بخوایم نگاه کنیم، چون در درون جامعه اسلامی همه عبد خدا هستند، چه رهبران الهی چه پیروان، اینها یک رویکرد همافزا شبکه‌ای و تعاونی دارند و سعی میکنند که با هم امورات رو به پیش ببرند. ولی اگه یه اصطلاح خودمون بخوایم به کار ببریم، سبک حکمرانی اسلامی که در نامه 31 هم مورد توجه قرار گرفته، سبک حکمرانی ولایی هست که هم درش هرم هست به معنای متعالیش، هم بازار هست به معنای متعالیش، هم شبکه‌ای هست به معنای متعالیش. در حوزه ارزش ها که شامل سنت ها، هنجار ها و علایق میشه، خب نامه 31 هم باشته از ارزش های توحیدی و الهی هست. اما غیر از حال این بحث که در ادبیات رایج آمده بود، من خودم تعریف سازه‌ای رو پیشنهاد کردم برای حکمرانی که از تعریفی که بالا ارائه شد جامع تر هست. عرض کردم که راه برده، پیش برده، امر مشترک، این راه برد پیش برد همون هدایته دیگه، یا راهبری هم میتونیم بگیم، ولی چون من میخواستم بگم که هدف حکمرانی حتما جلو بردن باید باشه، سعی کردم دوتا کلمه رو به کار ببرم، یعنی این تعمدی بود، ولی کسی خواست کوتاه‌تر هم میتونه این رو بگه. راه برد پیش برد امر مشترک یا عمومی در تمامی سطوح و ابعاد و بخش‌های مختلف و در ارتباط با دیگر کنشگران مرتبط و اجزا، از مبدأ تا مقصد بر اساس پیشران‌ها در بستر زمانی و مکانی مشخص. مؤلفه های این تعریف ارکان ششگانه حرکت هست که تا حالا چندین بار در این جلسات اونها رو گفتیم، یعنی مبدأ، مقصد، محرک ها، متحرک ها. محرک ها همون کنشگران به اصطلاح پیشران‌های معرفتی و انگیزشی و سلوکی هستند و متحرک‌ها کنشگران فردی و نهادی هستند و زمان و مکان، 6 تا مؤلفه میشه. تعریف محتوایی و ناظر به حکمرانی اسلامی رو اینطور عرض کردم میتونیم بگیم، چون این تعریف سازه‌ای بود، یعنی بر همه انواع حکمرانی چه اسلامی چه غیر اسلامی تطبیق میکنه، اما اینجا یه تعریفی گفتیم که ناظر به حکمرانی اسلامی باشه، راهبری و هدایت همه جانبه فرد و جامعه و جهان از مبدأ تا مقصد برای نیل به سعادت دنیوی و اخروی از طریق اقامه دین. پس هدف اصلی در حکمرانی اسلامی اقامه دین است. این رو از کجا میگیم؟ آیه 13 سوره شورا: شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا الذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. این اقیم الدین که اینجا آمده از این آیه برداشته شده. کبر علی المشرکین ولا تتفرقوا فيه. پس اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه تا ادامه که دیگه کاری بهش نده. یا آیه 33 سوره توبه در بحث جهانی شدن که ما از سطح فرد شروع میکنیم ولی نهایت به لحاظ قلم رو باید معطوف به جهان باشه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. که با یه تفاوت مختصری در این پایان که جداره ولو کره الکافرون و اینها، در سوره صف و فتح هم این آیه تکرار شده. خب حالا با این مقدمه و تبیین مفاهیم که داشتیم وارد نامه میشیم. من چون میخوام با روی کرده حکمرانی این جنبندی رو انجام بدم، یه چینش جدیدی در نامه فقط انجام دادم، تو متن تغییر ایجاد نکردم ولی بعضی بحثا رو جابجا کردم تا بتونم بحثم رو با یه سازماندهی مشخصی در جنبندی ارائه بکنم. خب من الوالد، من الوالد الفان، از پدری سال خورده، پدری کهنسال، پدری که در شرف ترک جهان است. خب پدر اینجا خودش کنشگره و اشاره داره به والدین فعال در حرسه هدایت و اقامه دین. اگر یک پدر مادر مسلمان خودشون رو فعال در عرصه هدایت و اقامه دین و تبیین دین بدانن، یعنی ما برای اینکه دین رو اقامه کنیم اول باید چیکار کنیم؟ دین رو بشناسیم، بعد معرفی کنیم به فرزندان خودمون و از طریق معرفی دین اونها رو تو صراط مستقیم هدایت میکنیم به کمک رهبری الهی و با کمک هم دین رو اقامه میکنیم دیگه. پس اینجا ما با یک کنشگر اینجوری روبرو هستیم. الال مولود، به از پدری پیر به فرزند جوانش. مولود هم فرزند هم و فرزندان ما هم پس کنشگران، فرزندان فعال در عرصه هدایت و اقامه دین، که حالا ویژگی های هم براشون حضرت برشمرد که ما کاری به این ویژگی ها نداریم. اما بعد حضرت در اولین بخش نامه اشاره میکنن که من چرا این نامه رو، این وصیت نامه رو، این سفارشات رو برای چی واسه شما به عنوان فرزندم می نویسم. البته ما عرض کردیم که مخاطب این نامه همه فرزندان معنوی امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه هستند، چون پیغمبر فرمود که انا و علیون ابوا هذه الامه. خب اینجا حضرت اشاره دارن به دلایل نگارش این نامه و مهمترین مطلبی که اینجا فرمودن این بود که فرزندم من وجدتک بعضی بل وجدتک کلی. من وقتی بررسی کردم نسبت تو را با خودم، اول می فرماید که تو را پاره تنم یافتم. وجدتک بعضی یعنی تو را پاره تن خودم یافتم. بعد می فرماید که بلکه بالاتر، بل وجدتک کلی، اصلا تو خود منی، تو همه هستی منی. پس همونطور که من خودم دوست داشتم که به مقصد برسم و در صراط مستقیم حرکت موفقی رو داشته باشم، همه این رو واسه تو هم میخوام. پس اینجا نسبت پدر و فرزند معلوم شد از نظر امیرالمومنین در این نامه. فرزندان ما همه هستی ما هستن، همه وجود ما هستن. و حالا یه پدری که داره با فرزندان معنوی خودش صحبت میکنه که اونا رو همه هستی خودش میدونه، ببینید این چقدر باید دلسوز باشه، چقدر حس مسئولیت اینجا بالاست و چقدر این فرزند باید تلاش بکنه که عمل بکنه به این سفارشات. اینجا کنشگر ما سه تا هدف رو تعقیب میکنه. در حوزه سیاسی هدف ثبات سیاسیه، در حوزه اقتصادی هدف پیشرفت و رشد اقتصادیه، در حوزه فرهنگی هدف هدایت و تعالی فرهنگی و عقلی و دینیه که ما توی متن نامه این رو نشون میدیم. رضا میفرماید فکتبت الیک کتابی مستظهرن به، به نظرم رسید یه داشتی تهیه کنم نامه مطلبی واسه تو بنویسم که تو از این کمک بگیری. ان انا بقیت لک او فنیت، من از دنیا رفته باشم یا باشم. در ادامه که من این رو از وسط نامه تقریبا برداشتم و بردم اینجا گذاشتم، دوباره اشاره ای داره به علت کتابت نامه. ای بنیه، فرزند عزیزم، من دیدم که پا به سن گذاشتم و به نظرم رسید قبل از اون که فکرم همچون جسمم دچار مشکل بشه بیام و این تجارب خودم رو و اون مسائلی که باعث پیشرفت تو میشه، قبل از اون که بر تو هم هواهای نفسانی و فتنه های دنیوی غلبه بکنه و قلب تو توسط هوای نفس تصرف بشه، اینا رو در اختیار تو بگذارم. بعد اینجا میفرماد که قلب الحدث کل ارض الخالیه، قلب یه جوان و نوجوان مثل زمین خالیه که همطور که یه کشاورزی، باغبانی، زارعی در زمین خالی بذری میکاره اونجا رشد میکنه، ما این نصیحت ها رو، این سفارش ها رو وقتی به شما جوانانی که میخوایید از پدرتون علی حرف شنوی داشته باشید در اختیار شما قرار بدم. رضا میفرماید که فبادر تو که بالادب، به نظرم رسید که بدون فوت وقت به ادب تو اقدام بکنم. پس فلسفه این نامه ادب کردن فرزند هست. ادب یه امریه که توی ادبیات اسلامی خیلی مورد توجهه و متاسفانه از صفحه و صحنه آموزش و پرورش امروز جهانی بحث ادب غایبه. یعنی ما به بحث تعلیم توجه داریم خیلی زیاد، یعنی شما یه بررسی بفرمایید به ارتکاز ذهنی خودتون هم الان مراجعه کنید متوجه این عرض بنده میشید. ما همش داریم صحبت میکنیم از پیشرفت علمی، از اقدامات علمی، اینکه باید به علم دسترسی پیدا کنیم. از تربیت کمتر صحبت میکنیم، از ادب تقریبا صحبت نمیکنیم، در حالی که عرض کردم در فرهنگ اسلامی ما با سه تا مقوله روبرو هستیم: علم هست، تربیت هست، ادب هم هست. باید به هر سه ما بپردازیم. پس فبادر تو که بالادب، این یکی از مهمترین دستاوردهای ما در بررسی این نامه هست که ما در کنار تعلیم و تزکیه و تربیت باید به ادب هم بپردازیم. ادب عرض کردیم که امری است که با سلوک و به شیوه نهادی به دست میاد. باید فرزندان ما با مسجد و محراب مانوس بشن، با بزرگان دین مانوس بشن، با اولیای الهی مانوس بشن. هر کسی که دغدغه سلوک در مسیر صراط مستقیم رو داره باید مسجدش معلوم باشه، منبر و محرابی که پای اون میشینه و موعظه رو میشنوه معلوم باشه و راهنماش معلوم باشه. فبادر تو که بالادب قبل ان یقصو قلبک و یشتغل لبک. خب این رو به شکل جدی من حضرت میفرماید که در دستور کار تو قرار دادم. خب حالا به عنوان اولین نکته ای که در این مسیر سلوکی باید فرزند بهش توجه بکنه اینه که حضرت میفرماید که من به تو خبر میدم از دنیا و از آخرت. و دو دسته انسان، انسانهایی که در مسیر دنیا حرکت میکنند و انسانهایی که مقصدشون آخرته و حرکت میکنند. تو بنگر که جزء کدوم دسته هستی. پس فرزندم یه دوراهی در برابر تو قرار داره. این دوراهی با دو تا مقصد از هم جدا میشن. یعنی یه راه پایانش دنیاست، یه راه پایانش آخرته. یه راه دنیا رو مسافرخانه میبینه، یه راه دنیا رو محل استقرار میبینه. یا بنیه فرزند عزیزم، باز این رو من از وسط نامه برداشتم اول آوردم برای اینکه بحث خودم رو بتونم طبق چارچوبی که داشتیم تنظیم بکنم. طبیعتاً اگه کسی با هدف دیگری نامه رو بررسی کنه، او میتونه این مواد رو به گونه دیگری چینش بکنه، اشکالی هم نداره، مشروط به این که به روش استنباط و تحلیل متن و انسجام متن آسیب نزنه و پایبند باشه. فرزند عزیزم، انی قد انبعتو که عن دنیا، من توی این یاد داشتم از دنیا تو رو خبر میدم و حالها و زوالها و انتقالها، از حال دنیا، زوال دنیا، انتقال دنیا که چند روزی دست توست، باز تو از دنیا میری به دست بعدی میرسه، چون که دنیایی که امروز دست ما هست در گذشته دست دیگران بود. و انبعتو که عن الاخره، و من تو رو از آخرت خبر میدم، و ما اعد لاهلها فیها، و اون چه برای اهل آخرت در آخرت مهیا شده. و ضربت لک فیهما الامثال لتعتبر بها، در این جهت دو تا مثال برات میزنم. انما مثل من خبر الدنیا کمثل قوم سفرن، فرزندم مثل کسی که از به اصطلاح خبر دنیا، از دنیا با خبر شد، یه مثال اینه، یه داستان اینه، مثل مثل قومیه که سفرن یعنی مسافرن جمعه، مثل قومیه که در سفرن. نبع بهم منزلون جدید فهم و منزلن خسیبا. گروه اول که چون حالا قبلا به تفصیل بحث کردیم من مختصر میگم، یه گروهی از آدم ها هستن که اینها توی این دنیا در حال سفرن، بهشون گفته شده که به یک منزل پر نعمت و با برکت خواهید رفت. خب اینا چون آخرت هدفشونه، سختی های مسیر دنیا رو تحمل میکنن، پس اینها دارن از یک منزل بی آب و علف و خشک حرکت میکنن به سمت یک منزل پر ناز و نعمت. فاحتملوا وعصاء وعصاء الطريق، بنابراین اینها مشکلات راه رو تحمل میکنن. و فراغ الصديق و خشونت السفر و جشوبت المطعم لیعتو ساعت دارهم، تا برسند به آن خانه وسیع و منزل قرارهم و اون جایگاه ابدی خودشون که در آخرت هست. بنابراین احساس سختی خیلی نمی کنن و هزینه هایی رو که دارن می کنن احساس نمی کنن که غرامت مثلا دارن می پردازن و الاخر. اما یه گروهی هم داریم، و مثلا من اختر به ها، مثلا کسی که قریب دنیا رو خورده، اینا مثل قومی هن که بهشون گفته بشه از یه منزل پر نعمت شما به یک منزل خشک و بیاب و علف خواهید رفت. چقدر سختشونه؟ یعنی به یه کسی بگی که تو از این جای خوشاب و هوایی که هستی به یه جای خواهی رفت که اصلا اونجا خشک و بیاب و علف و اینجوریه، خب این سختشه از دنیا دل بکنه، این اصلا نمیخواد از دنیا جدا بشه. پس دقیقا عکس گروه اول، در گروه اول بهشون گفته شده بود و خودشون هم یقین داشتن که قراره به یه جای خوشاب و هوا برن، به یه جای پر نعمت برن، چون متاع دنیا قلیله. توی این دنیا شما همه اموال دنیا رو هم داشته باشی، یه متاع اندکیه، چیزی نیست. بالاخره 60 سال، 70 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال، 120 سال زندگی میکنید بعد میرید. این زمانی نیست، این متاع اینجا نیست. زندگی ابدی ما پس از این عالم ملک شروع میشه. او خیلی سرحاله، سعی میکنه که توشه برگیره برای آخرت خودش. بنابراین فرزندم تو این دوتا زندگی رو ببین، تصمیم بگیر میخوایی طبق کدوم یک حرکت بکنی. ببینید یک ادب و تربیت و تعلیم کاملا آگاهانه هست. آموزش میده به پسر و فرزند که اوضاع احوال چگونه است. بعد راهنماییش میکنه، کمکش میکنه، میخواد تربیتش کنه، ادبش بکنه، راه درست رو خودش انتخاب بکنه. لذا در ادامه حضرت اشاره میکنه به انواع انسانها و یا که انتقتر رب ماترا من اخلاد اهل دنیا الیها. این بخش ادبشه دیگه، هشدار میده فرزندم مواظب باش که پاتو جا پای این آدمایی که فکر میکنن دنیا اصله و خلود در زمین رو برای خودشون انتخاب کردن نباشه ها، گرفتار اینا نشی ها. اینا گروه های مختلفی هن. یه عده مثل سگ به جان هم افتادن و تکالب هم علیها، سر تذاهب دنیا به همدیگه پنجه هاشون رو نشون میدن، به جان هم افتادن سر بحث دنیا، با هم کلکل میکنن، در حالی که خدای متعال به اینها گفته که دنیا متاع دنیا قلیله، متاع دنیا چیزی نیست. گروه دومی هستن که پس این گروه اول اسمشون شد کلاب و نعاویه، فانما اهلها، اهل دنیا، این گروه دنیا گرایان به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول کلاب و نعاویه، همچون سگها به یکدیگر پارس میکنن سر تصاحب دنیا. دسته دوم و سباق و زاریه، اصلا به همدیگه حمله میکنن، سبوعیت دارن، یهر رو بعضها علا بعض، بعضی هاشون غلبه میکنن بر بعضی، میخورن اون قدرتمندها، ضعیفترها رو و مغلوبشون میکنن. گروه سوم نعم، نعمون، انعام دیگه، یعنی حیوانات، کسانی که دنبال خوردن و خوابیدن هستن. حالا اینا دو گروه هن، یا معقله هستن، یعنی حیواناتی هن که تو طویله بسته شدن، براشون علوفه رو همونجا میارن، غذا رو همونجا میارن، میخورن. و گروهی که و اخرى مهمله یا مرسله، حیواناتی که نه آزادن، اینا رو بردن توی مرتع رها کردن تا هر وقت هر چه دلشون میخواد اینا بخورن، ولی حیوانن بالاخره، دنبال امیال خودشونن، دنبال خور و خواب و شهوتن. عقلشون پس چی شده؟ قد اذلت عقولها، عقل گم شده، از عقل خبری نیست. و رکبت مجهولها، اینها سوار مرکب هایی هستن که معلوم نیست اینا رو کجا میبره، اصلا مقصد و مقصودی ندارن، همش هدفشون همین خوردن و خوابیدن و دریدن و چریدن و به همدیگه پریدن و اینجور چیز هاست دیگه. تو از هیچ کدوم از این ستا گروه فرزندم نباش، نه از اونایی که اهل شیطنتن، اهل تبلیغات دروغین و تزویر هستن و همچون کلاب به یک دیگر میپرن، نه از جزء اون درنده خویان و نه از جزء اون شهوتگرایان، از جزء هیچ کدوم نباش. چرا؟ به خاطر اینکه سلکت به هم دنیا طریق الاما، دنیا اینا رو تو مسیر تاریک داره میبره، مثلا هیچ افقی از بصیرت پیش رویشون نیست. و اخذت به ابصار هم ان منار الهدا، اینا رو از اون مناره های هدایت، از اون چراغ های هدایت دور کرده. فتاهو فی حیرته ها، اینا توی وادی حیرت، توی وادی تیه در واقع سرگردانن. و غرقو فی نعمت ها و اتخذوها ربن، تا آخر دیگه می فرماید رویدا اندکی صبر یسفر الظلام، به زودی حجاب ها برداشته میشه، کم قد وردت از آن، کاروانیان میرسن، یوشک و من اسرع عنی الحق، و ما میرسیم روز قیامت میشه معلوم میشه که کدوم گروه از این انسان ها انسان های سعادتمندی هستن، اونا که به دنیا اصالت دادن، حالا از چه از جنس وهمگرایان و تزویرگرایان، چه از جنس درنده خویان، چه از جنس شهوتگرایان، یا اینایی که عقلگرا شدن و به آخرت اصالت دادن و مسافرانی بودن که از یک مسیر با فقدان امکانات یا ضعف امکانات دارن حرکت میکنن به یک جایی که منطقه آبادی هست و بهش در انتظار اونها هست. تا اینجا اهمیت نامه، اهمیت سعادت فرزندان، اهمیت کامیابی اخروی و ارتقای کیفیت زندگی در برابر کامیابی دنیوی مطرح شد و فهمیدیم که این حرکت 6 تا رکن داره و راهشناسی از ضرورت‌های این حرکته. حالا از اینجا به بعد وارد تدابیر نامه میشیم، وارد سیاست‌های نامه میشیم که حالا این پدر برای اینکه این فرزند خودش رو همچون مسافری در این دنیا ببینه و برای آخرت و عقبای خودش توشه برداره و حرکت درستی داشته باشه، این چه تدابیری داره؟ پس یه بار دیگه مرور کنیم مسئله بغرنجمون چیه؟ نفس سرکش و مستکبر انسان که این رو بخواد از آخرت گرایی غافل کنه، دنیا گراش بکنه. پرسشی که داریم اینه که نفس رو چگونه تدبیر، کنترل، هدایت یا مدیریت کنیم؟ حالا حضرت پاسخ میدن: فانی اوصی که به تقوی الله. اگه حضرت بخواد یه پاسخ بده، تقواست. هم فرزندم یه تدبیره، تقوای الهی. تقوای الهی یعنی چی؟ یعنی شما توی این مسیر که داری راه میری، حرکت میکنی که برسی به مقصد، در لحظه لحظه مسیر مواظب حرامیان باش، مواظب دزدان طریق باش، مواظب شیاطین چه از نوع جنی و چه از نوع انسی باش، مواظب باش که به دره‌های دو طرف جاده سقوط نکنی، مواظب باش که از صراط مستقیم منحرف نشی. کارکرد تقوا چیه به عنوان سیاست پایه و اساسی؟ اصلاح پیشران‌ها و محرک‌های معرفتی و انگیزشی. یعنی من باید معرفتی رو که دارم مهذب کنم، تهذیب کنم. این معرفت التقاطی نباشه، این معرفت توهمی نباشه، شیطانی نباشه. انگیزه ها من باید خالص بکنم، این انگیزه ها ریایی نباشه، این انگیزه ها الهی باشه. شیوه که اینجا تقوا به ما میده، میگه که اولویت با کنترل درون خودمونه. اول باید از خودمون شروع کنیم. نظمی که به ما ارائه میده نظم درونجا و خودجوشه. اگر فردی مهذب شد و محرک‌های معرفتی خودش رو هم درست کرد، از قرآن و وحی گرفت و از تجارب پیراسته بشری گرفت، این معرفتش هم درست میشه. حالا اون بخش سلوکیش هم باید درست کنه که در ادامه بهش میرسیم. لذا میفرماید که ای بنیه، فرزند عزیزم، اگه میخوای تقوا رو پیشه بکنی، 3 تا راهکار داره و لزوم امرهی. تقوای الهی در اطاعت از اوامر خداست. شیوه متقی شدن اولین شیوهش لزوم امرهی هست که ما ملازم با فرمان خدا باشیم. ببینیم فرامین خدا چیست؟ همین 2. و امارت قلب که به ذکرهی، قلب خودت رو آباد کن با ذکر خدا. قلب جاییه که محل تحول و دگرگونیه. اصلا قلب رو قلب میگن، البته منظور این قلب صنوبری مادی که در سمت چپ بدن ما هست نیست. این قلب یعنی نفس ما، یعنی اون روح ما، اون جایی که محل انقلاب هست، محل تحول هست. این قلب رو آباد کن، نذار بمیره. چطوری آباد کنم؟ با یاد خدا. انسان اگه ذاکر بشه، پیوسته به یاد خدا باشه، قلبش آباد میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این قلب و این روح ما از نفحات وجود الهی هست، این از عالم بالا هست، ارتباطش با عالم بالا هست. وقتی که یاد خدا میکنیم همچون آبیاری این قلب هست، داریم این قلب رو آبیاری میکنیم. ولی وقتی ازش غافل میشیم مثل زمینیه که شما بهش آب نمیدی، مثل درختیه که شما بهش آب نمیدی. وقتی بهش آب نمیدی ملول میشه، خشک میشه، از بین میره، اون حیاتش از دست میره. این که امام فرمود نشنو از نی، نی نوای بی نواست، بشنو از دل، دل حریم کبریاست. نی چو سوزد تل خاکستر شود، دل چو سوزد خانه دلبر شود. وقتی قلب ما جای الله شد، نور الله وارد این قلب شد، این قلب زنده میشه. خب امام بحث مولوی رو تصحیح کرد دیگه، چون او گفته بود که بشنو از نی چون شکایت میکند، از جدائی ها حکایت میکند. یعنی ناله میکنه از این که از خدا جدا شده، دوباره میخواد به خدا وصل بشه. خب سومین راه والاعتصام به حبله، تو به ریسمان الهی باید ملتزم بشی. ریسمان الهی چیه؟ در خود قرآن کریم گفته دیگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ریسمان الهی در وهله اول قرآن و در مرتبه بعد عترت هست دیگه. نیتار کن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، به اساس روایات فراوان حبل الهی قرآن و عترت، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت هست. پس هم الدرونی در اعتصام وجود داره، هم التزام بیرونی. خب یه کمی حالا حضرت این رو بازتر میکنند که من ازش تعبیر کردم به ارکان ادب اسلامی. میفرماید وعلم یا بنیه، فرزند عزیزم، بدان ان احب ما انت آخذم بهی الی من وصیتی تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك والاخذ بما مضى عليه الاولون من آبائك والصالحون من اهل بيتك. همون موارد بالا رو اینجا خود حضرت به شکل عملیاتی برای ما بیان میکنه. فرزندم مهمترین بخش این وصیت نامه من میدونی کدوم قسمته؟ خودم واسط میگم، تو اگه خواستی عزیزترین بخش این نامه 31 رو بدونی کدوم قسمته، محبوب ترین بخش این نامه 31 رو بخوای بدونی که کدوم قسمته، که حتما عمل به این قسمت تو رو نجات میده، تو رو در برابر نفس سرکشت پیروز میکنه، میتونی این نفس رو کنترل کنی. اول تقوای الهی هست با همون معنایی که گفتیم. دوم اکتفا بر آنچه که خدا بر تو واجب کرده است، بدونی که خدا چه کارهایی رو برای تو واجب کرده، چه کارهایی رو واسه تو حرام کرده. خیلی مهمه دیگه، یعنی ما تکلیف خودمون رو بلد باشیم، بدانیم. اینجا بحث قرآن شناسی و بحث حدیث شناسی و بحث دین شناسی اینجا مطرح میشه دیگه، که این بشه مبنای اولویت ها و سیاست ها و تصمیم گیری ها و تنظیم گری های ما. به من گفتن یه جا شما بیا سیاست گذاری کن، مبنای سیاست گذاری من و اولویت گذاری من و تصمیم گیری های من و تنظیم گری های من و تسهیل گری های من باید واجبات، محرمات و تکالیف الهی باشه. سه والاخذ بما مضى عليه الاولون من آبائك. فرزندم تجارب و سنت های پدرانت رو از گذشته تا حال ببین چی بوده، اونها رو چراغ راه خودت قرار بده، از حضرت ابراهیم تا کنون صلوات الله سلامه علیه مجمعین. و چهارم و صالحون من اهل بیت. همین الان ببین شایستگان از اهل بیت تو اینها چه دستور العمل ها، توصیه ها و رهنمودهایی دارن. پس هم ببین پدرت علی چه گفته است، رسول الله صلوات الله و سلام علیه چه گفته است، انبیای قبلی چی گفتن، هم ببین الان انسان‌های صالح شایسته از خود خاندان خودت اینا چی میگن. پس ما غیر از آشنایی با سنت، غیر از آشنایی با قرآن، باید راهنمایان خودمون رو هم بشناسیم، راهنماشناسان قوی هم باید باشیم تا بتونیم طبق نقشه و الگوی خودمون عمل بکنیم. خب چرا اهل بیت و آبای تو الگو و راهبر هستن؟ اینجا حضرت جوابش رو داده، فرموده که چون اونها این مسیر رو پیش از تو رفتن، همین دغدغه هایی که تو برای نیل به آخرت داری، برای تقوا داری، برای عمل به واجبات و کنار گذاشتن محرمات داری، همینا رو اونا هم داشتن، اونا هم اهل تفکر و تدبر و تعقل بودن. بنابراین سعی کن اینا رو بشناسی، به اینها عمل کنی. بل امساک اما لم یکلفو، از امور فاقد اولویت هم اجتناب بکن، چیزی که دربارش تکلیف نداری نباید بهش بپردازی. حالا تا چه رسد به این که یه کسی، یه فردی یا یه جامعه عمر خودش رو به بتالت بگذرونه؟ حضرت می‌فرماید که به چیزی که تکلیف تو نیست اصلا وارد نشو، امساک کن، وارد یه چیزی بشی که تکلیف تو نیست. وقت خودت رو صرف اموری بکن که تکلیف تو هست. در ادامه حضرت ادب مواجهه در برابر این نامه رو میگه. یکیش اینه که شما و هر فرزند معنوی حضرت بیاد بگه که آقا فرمودن، مولا علی فرمودن، رو چشمم تبعیت بکنه، تقلید بکنه، اشکالی نداره، چون امیرالمومنین فرمود رو چشمم. یه روش دیگه اینه که بگه نه، من میخوام که تک تک این دستورالعمل هایی رو که حضرت داده تحقیق کنم، بررسی کنم، اجتهاد کنم. اینم حضرت میفرماد بلا اشکال است، هیچ اشکال نداره. فلیکن طلب و کذالک، اگه نمیخوای تقلید بکنی، تبعیت بکنی، بگی چون شما فرمودی من میگم چشم، اشکالی نداره، میتونه طلب تو، بررسی تو علمی باشه، منتها به شرط این که به تفهم و تعلم، لا به تورط شبهات. اون ضوابط تحقیق و بررسی رو انجام بدی، نه اینکه با یه پیش‌فرض‌های شبهناک وارد بشی و بعد هم زیرا به همه چی رو بزنی. و علق الخصومات، با یه علایقی، با یه پیش‌فرض‌هایی وارد بررسی این نامه بشی که نتیجهش بشه طرد این نامه. یه شرایط الهیاتی هم داره، باید از خدا کمک بگیری و از او بخواهی که به تو توفیق بده. و رغب بالاستعانت به الهک و ابدا، آغاز کن، قبل نظرک فی ذلک، قبل از اینکه به بررسی نامه بپردازی، بالاستعانت به الهک، از خدا کمک بخواه، این پیش توحید ربوبی. و رغبت الیه فی توفیقک، مشتاق توفیق الهی باش. توفیق عرض کردیم که یعنی اسباب و ابزار تسهیل کار رو از خدا خواستن، همون چیزیه که تو مباحث حکمرانی ازش با عنوان تسهیلگری یاد میشه. توی فرهنگ قرآن بحث یسر هست، با هر عسری یسر هست، یا با عنوان تسهیل امر هم یاد شده در ماجرای مربوط به جناب ذوالقرنین که میگه کسانی که اهل ایمان و عمل صالح بودن، من امور اونها را تسهیل خواهم کرد. خب میگه البته اگر کسانی دنبال شبهات رفته باشند، دنبال دنیا رفته باشند، دنبال تبعیت از شهوات و دنبال سبوعیت و دنبال تزویرگری رفته باشند، اونها با این نامه ارتباط برقرار نمی کنند، اونها رو با این نامه نمیشود ادب کرد. برای اینکه تو هر چی بگی میوهای حرفا چیه، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. شما لامپ سوخته رو به هیچ نحوی نمیتونی روشن کنی، هی بزن به سر لامپ روشنه چون سوخته. بعضی از آدم ها هم میسوزن، یعنی پیغمبر خدا هم که خودش اینا رو میخواست دعوت بکنه به راه خدا و دعوت میکرد، اینا باز ایمان نمی آوردن. چرا؟ چون سوخته بودن، لامپ سوخته بودن. لامپ سوخته رو نمیشه براش کاری کرد. لیس طالب الدین من خبت او خلت. اگه شما واقعا دانشجوی دین شناسی هستید، دین شناسی با خلط حق و باطل به دست نمیاد. بله، اینایی که لامپ سوخته شدن، اینا رو باید از راه دیگری شما تربیتشون کنید و درست کنید. که من موقعی که این قسمت رو بحث میکردم ارجاع دادم به حکمت 199 فی صفت القوقا، عرض کردم که اونجا حضرت فرمودن که قوقاییان را و شورشیان را چگونه باید ادب کرد. فتفهم یا بنی وصیتی، فرزند عزیزم این وصیت منو خوب بفهم، سرسری ازش از کنارش رد نشو. من تمام اون چه که برای سعادت تو لازم بوده توی این مکتوب آوردم، پس وقت بذار دقیق این رو فهم بکن. قبل از این که باز حضرت وارد متن بشه، یه اشاره دیگه ای داره که خب من این حرفا رو از کجا واسط میزنم. میگه اول که من از تاریخ درس گرفتم، این چیزی که برای تو میگم محصول تاریخ زندگی انسان هست. خب مگه شما با گذشتگان زندگی کردی؟ میفرماید نه، من با اونها زندگی نکردم، اما تاریخ اونها رو بررسی کردم. ای بنیه، فرزند عزیزم، انی و ان لم اکن امرت و عمر من کان قبلی، هرچند من به درازای تاریخ با گذشتگان که من زندگی نکردم، اما سه تا کار انجام دادم. فقط نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم. در اعمال گذشتگان دقت کردم، در اخبار گذشتگان فکر کردم، در آثار باقی مانده از گذشتگان سیر کردم. حتی عدت که احدهم، گویا که مثل یکی از اونها شدم. پس اگه خودت بخوای تحقیق کنی، نظر و فکر و سیر در تاریخ لازمه، ولی من این کار رو انجام دادم، نتیجه مطالعات خودم رو در اختیار تو قرار میدم. پس بهره‌گیری از تجارب دیگران، کشف سنت‌های حاکم بر تاریخ، اینا رو من از تاریخ به دست آوردم و در اختیار تو خلاصه و گزیده و با ارزش‌ترین‌ها و خالص‌ترینش رو در اختیار تو قرار دادم. نفع و ضررش رو بررسی کردم، رویکرد انتقادی داشتم در بررسی گذشته. فاستخلصت لک من کل امر نخیله و توخیت لک جمیله و صرفت عنک مجهوله. همچون یک والد شفیق، همچون یک پدر مهربان نگران سرنوشت فرزندش. و اجمعت علیه من ادبک، تصمیم گرفتم هر چی که برای تأدیب تو، ادب کردن تو لازمه، اینا رو اینجا توی این نامه واسط بیارم. چون تو تازه زندگی کردی، تو تازه پا به جهان گذاشتی، تو صاحب نیت سالم هستی، صاحب یه نفس پاک هستی. خب نقطه شروع تربیت من و تأدیب من تعلیم کتاب خدا هست. و ان ابتدعک، غیر از تاریخ که تجربه های تاریخی رو واسه تو میگم، منبع دیگر من قرآن هست. در قرآن تاریخ هم چون آمده عزیزان، توی قرآن این مباحث تاریخی هم آمده. این وقتی کسی قرآن میخونه، خدای متعال اساره تجارب تاریخی و سنت های تاریخی رو هم در اختیارش قرار میده. لذا میفرماید که و ان ابتدعک، آغاز میکنم به تعلیم کتاب الله. و تعویلهی و شرایع الاسلام و احکامهی و حلالهی و حرامه. ببینید دغدغه من اینه که در آموزش تو، علومی که به تو یاد میدم، در این علوم قرآن شناسی باشه. اینی که ما میگیم علوم انسانی ما قرآن بنیاد باشه، حکمرانی علم ما اگه بخواد اقامه دین بکنه باید قرآن بنیاد باشه. هر دانشجوی ما، هر طلبه ما باید درس قرآن اصلی ترین درسش باشه، بعد بره سراغ بحث های دیگه و تخصص های دیگه که بتونه از منظر الهی و توحیدی اونها رو نگاه کنه. و تعویلی، خب پای معصومین به وسط میاد، تعلیف، تعویل قرآن، تفسیر قرآن، تبیین متشابهات قرآن، این مسئولیتش با کیه؟ و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. شما اینجا باید به معصوم مراجعه کنید. السارق و السارقه فخته و ایدیه هما، دست زن و مرد دزد رو ببرید. دزد کیه؟ شرایطش چیه؟ از کجا دست رو ببریم؟ چجوری؟ کی؟ ببینید اینو معصوم میگه دیگه، این تو خدایه نیست. آیه فقط گفت که شما دست دزد رو قطع کن. حالا همطوری یک کسی بیاد بگه مثلا من از بازو قطع میکنم، اشتباهه دیگه. این قسمتشو باید به کسانی مراجعه کنیم که تعویل قرآن بر عهده اونها گذاشته شده. پس آموزش قرآن و آموزش سنت و مکتب اهل بیت و تفسیر اهل بیت از قرآن کریم و شرایع الاسلام، شرایع اسلام، فقه اسلام، احکام اسلام، حلال و حرام اسلام، اینا رو در تربیت تو شروع کردم. قرآن محور اصلی تربیت بود، بعد مکتب اهل بیت، ثم اشفقت و بعد نگران شدم، دیدم شبهاتی هم دوروبر هست، این شبهات رو هم سعی کردم برای تو بگم و تو رو در برابر شبهاتی که مطرحه واکسینه کنم. و رجوت و امیدوارم ان یوفقک الله فیه لرشدک، خدا به تو توفیق بده تا به رشد، به رشدی که برای تو در نظر گرفته شده برسی، استعدادات شکوفا بشه. توفیق عرض کردیم تسهیل رشد از طریق توانمندسازی و رفع موانع با هدایت الهی و نصرت الهی. و این یهدیه کل قصدک، ببینید اینا مفاهیم حکمرانی دیگه، که هم رشد، هم یهدیه که، هم لقصدک، و اینکه هدایت کند خدا تو را به سمت مقصد و هدفی که داری، که ما گفتیم حکمرانی تربیتی هدایت حرکت انسان به سمت مقصد و هدفه. فعهدت الیک وصیتی هذه، این سفارش من حالا به تو، که از اینجا به بعد ما محتوا رو تقسیم کردیم به چند تا فصل که انشالله در اونجوری که برداشت منه حداقل دو جلسه دیگه این جنبندی ما طول میکشه، چون ما لازم داریم تو جنبندی که یک نگاه ماهواره‌ای در واقع به کل متنمون داشته باشیم و از بالا به نامه نگاه بکنیم. طبیعتاً تو این قسمت دیگه من وارد تبیین محتوای نامه نمیتونم بشم، چون اینو توی 15 جلسه قبلی انجام دادیم. بذار این جنبندی من برای کسانی که اون جلسات رو بودن یا گوش کردن خب خیلی نافع هست، ولی برای کسانی که تازه توی این جلسه مثلا به ما ملحق شدن اینجا نفعش کمتره، یعنی این عزیزان بهره کمتری میبرن، چون به نظرشون میرسه که خیلی از بحثا ناگفته میمونه دیگه. دلیلش اینه که اینا تو جلسات گذشته گفته شده. از خدای متعال سپاسگزاریم که به ما توفیق داد در این ماه مبارک رمضان در محضر نامه 31 و فرمایشات مولا الموحدین امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه باشیم. از خدای متعال میخواهیم که خدایا به ما توفیق معرفت عمیق نسبت به نامه 31 و همه معارف قرآن و نهج البلاغه را و فرمایشات معصومین را و سنت و سیره و روش معصومین را عنایت بفرما، و از اون مهمتر خدای به ما توفیق عمل به این فرمایشات رو عنایت بفرما. خب من در خدمت شما عزیزان هستم. بعضی از عزیزان پرسش های کتبی نوشتن یا نکات کتبی نوشتن. آقای رضا نژاد مرحوم فرمودن که در اون بخش نامه که اشاره شده و اخرى مهمله، میتوان نتیجه گرفت که این دسته در صورت توبه و بازگشت به هدایت نزدیکتر هستند و در کل بر گروه نعم المعقله برتری دارند یا تفاوتی بین آنها از جهت رتبی نیست. خب ببینید، بحث توبه برای همه بازه، برای همه این گروه ها بازه. من تا عرض کردیم که بستگی داره که فرد واقعا تبدیل به لامپ سوخته شده باشه یا نشده باشه. عموم انسان ها مخصوصا حالا این کسانی که نعم المعقله هستن، یعنی شهوتگرایان، به خاطر اینکه ظلمشون بیشتر به خودشون بوده تا به دیگران، امکان توبه براشون بیشتر فراهم هست. باز هم جناب آقای رضا نژاد فرمودن که در مورد معنا و مراد از قلب چه منابعی در نظر دارید؟ مطالعه بیشتر در این حوزه؟ بله، این کتاب های مرحوم آیت الله تهرانی مجموعه خوبی هست در مورد قلب. خب کتاب زیاد هست، ولی آثاری که از ایشون منتشر شده مجموعه خوبی هست. ما خودمون، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله علی آقای فلسفی رو، یک ماه رمضانی در دهه 60 توی مشهد مقدس درس اخلاق ایشون من شرکت می‌کردم. موضوع بحث ایشون همین قلب بود و اینکه قلب رو چگونه نورانی کنیم. من خودم از اون یادداشت‌ها خیلی استفاده می‌کنم. جناب آقای الهی نژاد فرمودن که این تعریف حکمرانی که من گفتم در جای آمده یا نه، توی بعضی از مقالاتی که تازه آماده کردیم قرار هست که منتشر بشه. فعلا همین متن رو در اختیار شما قرار میدیم که اگه خواستید استفاده بکنید بهش بتونید سند بزنید، آدرس بدید. تشکر میکنم. التماس دعا داریم در این باقی مانده ماه مبارک رمضان، باید دعا کنیم که خدایا اگر در این مدتی که از ماه مبارک رمضان گذشته ما را نیامرزیدی، در این ایامی که باقی مانده خدایا همه ما را ببخش و بیامرز و مسیر رشد و تعالی را پیش روی ما آسانتر بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.